بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 57 سطر ششم. استاد مروی، جلسه 44، مورخه 18 دی 74.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
تتوهم أن الأخبار الدالة على أن بالقرآن بطونا 77 تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه. از شد که در امر 12 مثل بررسی می شود مطلب اول تحریر محل نزاع بود که استعمال لفظ در اکثر از معنا یعنی مطلب دوم ذکر اقوال و ادله اقوال که به سه قول با ادلهش اشاره شد. مطلب سوم در بیان یک طرف و جواب از این توهم می باشد. خلاصه این توهم این است که می فرمایند ممکنه کسی توهم کنه که شمای مرحوم آخوند فرمودید استعمال لفظ در اکثر از معنا اصلا ممکن نیست. در حالی که ما می‌بینیم در قرآن مجید که معجزه خالده پیغمبر است و فصیح‌ترین کتب می‌باشد، به حکم روایات برخی از آیات و الفاظ قرآن در بیش از یک معنا استعمال شده. پس معلوم می شود استعمال لفظ در اکثر از معنا نه
تنها ممکن است بلکه واقع شده. سوال: کدام روایات دال بر این معنا هستند؟ جواب این است که ما روایاتی داریم که مضمونش این است قرآن ظاهری دارد و باطنی، و معنای باطنی قرآن برخی از روایات میگه هفت معناست، برخی میگه 70 معنا. و طبق بعضی از روایات قرآن آیاتش استعمال شده در 8 معنا، یکی ظاهر، 7 معنا هم باطن. و طبق برخی از روایات آیات قرآن استعمال شده در 71 معنا، یکی ظاهری، 70 تا هم باطن. نتیجه این که استعمال لفظ در اکثر از معنا در قرآن که فصیح‌ترین کتب است واقع شد. این خلاصه یه توقف با توضیحات کلاس مرحوم آخوند از این توقف جواب میدن. خلاصه جواب این است که میفرمایند ما وجود این روایات رو منکر نیستیم، روایاتی بی مضمون داریم، ولی این روایات مدعای متوهم را ثابت نمی کنه. و این روایات درست میگوید از یک آیه قرآن 70 معنا ممکنه برداشت بشه، ولی دلالت نمی کند بر این که آیه قرآن استعمال شده در 70 معنا. چرا دلالت بر این مطلب نمی کند؟ به خاطر این که این روایات به دو تفسیر و توجیه ما میتونیم توجیهش کنیم. توجیه اول این که مضمون روایات این باشه که آیه قرآن در یک معنا استعمال شده که اون معنای ظاهری باشه، ولی این معنا چندین لازمه داره که این لوازم رو همه متوجه نیستن و اهل بیت عصمت و طهارت این بطون و لوازم رو برای دیگران باید توضیح ده. پس خلاصه لفظ در یه معنا استعمال شده اون معانی باطنی لوازم این معنا یک توجیه. توجیه دوم این که توجیه رو مرحوم آخون اول ذکر می‌کنه، توضیحات این توجیه رو دقت کنید تا بعد حاشیه مشکینی دیگران حرفایی گفتن ببینید که چقدر با این حرف مرحوم آخون مناسب. توجیه دوم این که آیه قرآن در یک قدر مشترک استعمال شده، یه معنای کلی. این قدر مشترک یه فرد روشن داره که همون معنای ظاهر قرآن باشه و این قدر مشترک یه افراد مخفی داره که اونها بطون قرآن هست و این افراد مخفی رو ائمه معصومین میتونن بیان کنن و توضیح بدن. پس بنابراین توجیه لفظ در هفتاد معنا استعمال نشده، لفظ در یه قدر مشترک استعمال شده. لا محال قدر مشترک که گفته شد اون بطون و اون معانی و اون افرادم خود به خود اراده شده، یعنی داخل در این قدر مشترک، نه این که لفظ در تک تک افراد استعمال شده باشه. این بیان رو عرض کردم دقت بکنید که بعد اشکالاتی که مدرسه نجف و دیگران به این توجیه مرحوم آقایی از کنم که مرحوم آخون وارد میکنن، ببینید که اشکالات مدرسه نجف و دیگران برای توجیه وارد نمیشود. نتیجه این شد، پس بنابراین در قرآن هم ما نداریم لفظی که در بیش از یک معنا استعمال شده باشه و بطون قرآن یا لوازم معنا هستن یا افرادی هستن برای یک قدر مشترک. خب با ذکر این نکته مقدمه 12 از 13 امری که مرحوم آخون در مقدمه ذکر می کنن تمام شد. عبارت سوره سرمید در وهمون و دفعون لعلک تتوهم، شاید شما توهم کنید. بعد از این که تا اینجا معلوم شد مرحوم آخون قول صاحب معالم، قول صاحب قوانین رو باطل کردن، فرمودن استعمال لفظ در اکثر از یک معنا ممکن نیست، حالا توهم اینه لعلک تتوهم ان الاخبار دالته، اخباری که دلالت میکنه علا ان للقرآن بطونا سبعه، اخباری که دلالت میکنه بر این که قرآن بطون هفتگانه یا هفتادگانه دارد تدلو، این روایات دلالت میکنه علا وقوع استعمال لفظ فی اکثر من معنا واقع، بر این که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا واقع شده اصلا، فضلن عن جوازهی، فضلن از این که بگیم ممکنه یا نه، واقع شده در قرآن. روایات میگن آیات قرآن 7 یا 70 بطن داره، 7 یا 70 معنا داره، معلوم میشه برخی از آیات قرآن در 8 معنا استعمال شده، بعضی از آیات قرآن در 71 معنا استعمال شده، پس بنابراین استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز. ولکنک غفلت، فرمایم کسی که این توهم رو بکند غافل از این است که لا دلالت لها اصلا، دلالتی نیست برای این روایات اصلا، علا ان ارادتها کانت من باب ارادت المعنا من اللفظ، اصلا دلالت نداره به این که اراده این معانی این بطون از قرآن می باشد از باب اراده معنا از لفظ، یعنی از باب استعمال لفظ در معنا. این که قرآن 70 بطن داره معناش این نیست که الفاظ قرآن در این 70 معنا استعمال شده است، چنین نیست. فلعله کانه، توجیه این روایات به دو شکله، توجیه اول که ما به عنوان توجیه دوم ذکرش کردیم، فلعله کانه، شاید عرض کنم که حدیث می باشد به ارادتها فی نفسها، اراده شده این معانی فی نفسه در حال استعمال لفظ در معنا، لا من اللفظه، نه اینکه تک تک این بطون از لفظ اراده شده باشد، یعنی لفظ در 70 معنا استعمال شده باشه، نه، لفظ در یه معنا استعمال شده که قدر مشترکه، وقتی قدر مشترک رو گفتید خود به خود افرادم اراده می شده، پس فلعله کانه، شاید این اراده به این شکل است که به ارادتها، به این که اراده شده این معانی فی نفسها در حال استعمال، این بطون خود به خود اراده می شوند در حال استعمال لفظ در معنا، نه از لفظ، نه اینکه لفظ در تک تک اینا استعمال بشه، نه از لفظ شماعد از تو ملکی ها، نه از لفظ مثل اینکه استعمال بشود در تمام این بطون، چنین نیست. لفظ در یک معنا استعمال شده که قدر مشترک باشه، اون قدر مشترک دارای افرادی است. وقتی قدر مشترک رو گفتید، خود به خود افراد اراده شده است. وقتی شما گفتید انسان چنین است، انسان فطرت دارد، خود به خود این کلی منطبق بر افراد هم هست، یعنی زید هم فطرت داره، عمر هم فطرت داره، بکر هم فطرت داره، ولی اون تو ذهن شما اصلا این تطبیق نباشه، لفظ رو در زید و عمر و بکر استعمال نکرده، ولی این اراده افراد خود به خود وجود داره. اینجا این للقرآن بطن یا بطون سبع و ساقی قرآن نه ما در روایت نداریم لفظ قرآنی قد بطن داریم، ما در روایت داریم قرآن بطون سبع داریم. بله معلوم هستیم آیه در میاریم، ولی به این شکلی که این آیه استعمال می شود در یه قدر مشترک، اون قدر مشترک حساب تا فرض داره. بله از این آیه از این لفظ نیست که در قدر مشترک استعمال شده کدوم روایت باب بطون میگوید از لفظ این آیه شریفه استفاده میکنیم این معنا رو به شکل استعمال یعنی در از قول و از قوه و از احد از این قاب و لام و هب و باب و اینا تمام احکام دارده که این حسابش بخورن خیلی بیرسته، یعنی این لفظ در این قدر جامعه استعمال می شود که اون قدر جامعه جامعه همه احکام خوب دقت کنید، حاشیه مشکی رو ببینید، حرفای مرحوم آقای خویی رو ببینید، دیگران ببینید یه خیلی اضطراب داره آقا یعنی چی این حرف مرحوم آقا؟ مرحوم مشکلی میگوید یعنی لفظ در یک معنا استعمال شده و علامتی برای سایر معانی خود مرحوم آقا بودن با ما علامت قبول نداریم، ما هر مایید اصلا قبول نداریم که لفظ علامتی برای معنا باشه. وقتی تصدیلت متوجه مرحوم آقا وقتی در دو صفحه قبل تصدیل میکنه که آقا لفظ استعمال لفظ در معنا به شکل علامت نیست، اصلا لفظ نمیتونه علامت برای معنا باشه، ارتباط لفظ با معنا فنا است، اگه فنا باشه چطور اینجاش مرحوم آخوند به علامت توجیه میکنه؟ نه ایشون میخواد بفرماید معانی خود به خود اراده میشود، نه که لفظ در معنا استعمال شده باشه، چطور به نحوی که لفظ در قدر جامعه استعمال میشود قدر جامعه دارای افرادی خواهد بود. قدر جامعه نداره، اشاره داره به علامت، یک لفظ در یک معنا استعمال شده است و در سایر معانی علامت است. با یکی میفرمان لفظ علامت برای معنا نیست، چطور هر کاری که نفی میکنن دیگر در مرحوم آخون بذاریم؟ لذا خوب دقت کنید حرفای عرض کردم مدرسه نجف و در محاضرات اینا ببینید تا بعد این توجیهی که ما میکنیم هیچ کدوم از اشکالات وارد نمیشه. علا ایه ها او کان المراد من البطون، توجیه دوم تو توجیه اولی بود که ما ذکر کردیم، قرآن یک معنا لفظ در یک معنا استعمال شده، این معنا لوازمی داره 70 تا لازمه داره که اون لوازم رو هر کس هر کس متوجه نیست، مخاطبین به قرآن متوجه هست. مثل این که هر عملی برای هر کسی که میفهمد اون عمل رو لوازم خاصی داره، مثلا یک کسی از طلوع خورشید الان نگاه میکنه اول طلوع خورشیده، یک کسی میفهمه که الان باید سری کتابو بگیره بره درس، لازمش براش اینه. یک کسی میگه سری باید لباس بپوشم برم اداره کارت بزنم، لازمش برای او این معنا هست. قرآن برای مخاطبین خودش معنای قرآن یه سری لوازم مخصوص داره که این لوازم رو اون مخاطبین متوجه میشن، برای دیگران باید توضیح بدن. او کان بله باشه خارج باشه، خارج باشه بطن، وقتی لازمه لایت فکر بود لازمه بود که از این شیع جدا نشد، بطن بودن خفا، بطن همه شیعه بطنن که بعد میگوین یعنی شیئی که مخفی است، در ظاهر نیست. وقتی لازم مخفی باشه چه اشکال داره اطلاق بطن بشه؟ حالا ما حاصل داریم او کان المراد من البطون، یا مراد از بطون لوازم معنای لفظ باشد، اون چنون لفظی که اون چنون معنایی که استعمال می شود در اون معنا لفظ، پس مراد از بطون 70 لازمه دارد این معنا، 70 لازمه مخفی. و امکان افهامنا قاصرتون عن ادراکها، ولو فهمهای ما قاصر از ادراک این بطون هست و باید دیگران این بطون رو برای ما توضیح بدن. از ثالث عشر دقت کنید، دو نکته اینجا هست ما اشاره بکنیم. یکی یک روایتی است که من براتون بخونم، این روایت رو کمی توضیح بدیم که این بحث بطون قرآن یک کمی روشن‌تر بشه. خواستم از در روایت رو بخونم، با او حرفی که دیروز آقای علی گفتم که خلاصه ممکن آدم عقاب بشه برای که چرا انه رو که انه خوندی، نظار بکنیم بعد از رو بخونیم روایت رو بگیر. این روایت رو دقت بفرمایید. عرض کنم که روایت رو مرحوم عیاشی در تفسیر خودش به نقل تفسیر صافی از فضیل ابن یسار به سند متصل نقل میکنه. تفسیر صافی جلد اول صفحه 17. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الروایه، میگه از امام باقر سوال کردم از این روایت، ما من القرآن آیتون الا ولها زهر و بطن و ما فی حرف الا وله حد و لکل حد مطلعان او مفلعان. راوی میگه از امام سوال کردم که آیات قرآن زهر و بطن داره، حرف قرآن حد داره، هر حدی مفلع یا مطلع داره یعنی چه؟ ما یعنی به قولی لها زهر و بطن، یعنی چه مرادی روایت که میگه قرآن زهر و بطن داره یعنی چه؟ قال علیه السلام، امام فرمودن زهر و تمزیل، زهر روایت اینی که روشنه یعنی تمزیل، یعنی اون معنایی که درش نازل شده معنای روشنی کرد. و بطن و تعلیلو، بطن قرآن او تعلیلاتیست که در قرآن هست. خب او تعلیلات چجوریه؟ او توجیهات چیه؟ این عبارت رو دقت کنید، منه و ما مضا. بعضی از تعلیلات هست که گذشته، یعنی در یه زمان خاصی توجیه قرآن میشه منطبقه برای توجیه بشه. و منه و ما لم یکن بعد، برخی از تعلیلات هست که هنوز موقعش نیامده، یعنی یک دقایقی رو قرآن اشاره میکنه، زمینی که معنای ظاهری داره، قرآن یه نکته دقیقی رو اشاره میکنه که هنوز زمانش نیامده، وقتش نیامده. بطون معناش اینه. بعد عبارت هایی دارن که هر کدوم از اینا خیلی توضیح داره، یجری کما یجری شمس و القمر، قرآن جریان و منشا و تشبیهش به تشبیه ماه و خورشید، چون که ماه و خورشید در حرکت زمین، نور ماه یا خورشید که باز نور ماه هم از خورشید به هر نقطه بیفتد و نقطه رو روشن میکند، امام میخوان بفرمایند که قرآن بطونی داره به این معنا که در یک زمان مردم از ظاهری عالی معنا رو برداشت، زمان می‌گذرد، معنای دیگری، چیز تازه استفاده می‌شود، یه چیزی که تا دیروز بطن بوده، مخفی بوده، باز قرآن می‌بینید بر اون معنا کاملا دلالت می‌کند و هاکذا. این عبارت زید روایت می‌کند کل ما جاء شیء بقا، هر چیز تازه شما بیارید قرآن رو برای منطبق کنید، مثل آینه او رو می نمایاند، برای شما روشن. یک روایتی هم نقل می کنم از حضرت امیر، من ندیدم از چه گشتم، اگر دوستان رو پیدا کردن از ابن عباس در مجامع اهل سنت اینا دیدم، ولی از حضرت امیر ندیدم. کسی جایی دید به ما بگه که نقل اینه، ان القرآن یفسر الزمان، قرآن رو زمان باید تفسیر کنه. انواع نمونه ها داریم که مطالبی در قرآن بوده که در گذشته بطن بوده، درسته بطون مخفی بوده، افرادی متوجه نبودن. ما
با پیشرفت زمان و پیشرفت علم مطالب روشن شد. ابن منیر وقتی من توضیح دادم در سوره قیامت بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، خداوند در مقام تحدی خود بگه ما اینیم، عظمت قدرت خودش رو بگه خداوند. خداوند میفرماید ما میتونیم سر انگشت خلق کنیم. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. وقتی اینجا به تفسیرهای گذشته نگاه کنیم، قبل از این 35 سالی که علم پیشرفت کرد، معلوم شده که از عظیمترین نکات مکنون در خلقت رو این آیه میده. تفسیر فخر رازی رو ببینید، تفسیر مجموع البیان رو ببینید، تفسیر جامع رو، تفاسیر مختلف شیعه و اهل سنت رو ببینید، اصلا گیج شدن که این آیه چطور تفسیر کنید. آخه آدم در مقام تحدی میاد و بالاترین قدرتش میگه. طرف وقتی میخواد با کسی مبارزه کنه میگه چی تو میگی من معالم نمیتونم تدریس کنم، من کفایه میتونم بگم. آقا تو میگی من یه پیچ کاربرات ماشین رو نمیتونم درست کنم، من موتور ماشین رو تعمیر میکنم. در مقام تحدی آدم همیشه عظیمترین کارش رو بیان میکنه. چی شده خداوند در مقام تحدیه میگه آی مردم ما سر انگشت میتونیم خلق کنیم؟ حکی میگه ما مغز میتونیم خلق کنیم، ما قلب میتونیم خلق کنیم. خب تحدیه میشود نزا گیر شد. بعضی آمدن بس فخر رازی دوتا توجیه مدن بودن که بله این از کوچک میخواد انسان رو به بزرگ برسه. میگه که ما که سر انگشت کوچیک رو میتونیم خلق کنیم، اشیاء بزرگ هم میتونیم خلق کنیم. حالا چه تلازمی بین این شیء صغیر و کبیر نمیدونم که چه جوری شد یا توجیهات دیگری خیلی حرفا گفتن. خب این آیه بطن داشت، یعنی مطالب مخفی داشت. تا کی؟ تا وقتی علم پیشرفت کرد. اندیشمند اروپایی فرانسیس گالتن آمد، استاد معروف دانشگاه لندن، که بابی رو از علم بر جهانیان بحث کرد. کسی که مطالب جالبی رو کشف کرد که هم در روانشناسی هم در مسائل پزشکی امروز مسائل عظیم و بزرگی در دنیا به وجود آمده به خاطر زحمات این آدم. 1911 هم میدادی از اونم که وفاتشون ایشون آمد قانون توارث رو در جسم و روح بررسی کرد و اینکه پاره از صفات جسمی و روحی از باب وراثت به دیگران منتقل میشن. در علم ژنتیک یه تحولی آورد و مؤسس کرسی تخصصی علم اوژنیک در دانشگاه های اروپا شد. خب این آدم یکی از کشفیات مهمش هم این بود که اعلام کرد که طبق تحقیقها و بررسیهایی که انجام شده یکی از عظیمترین معجزات خلقت، خلقت سر انگشت انسان که در بین 6 میلیارد خورده انسان موجود، بلکه بالاتر، امروز پزشکا ادعا میکنن در بین میلیاردها انسانی که از روز اول خلقت انسان به دنیا آمدن و طبق تحقیقات تجربی اینها تا امروز و قریب به قطع و یقین تا روزی که انسان به دنیا بیاد، در بین این میلیاردها میلیارد انسان دو تا آدم پیدا میکنید که خطوط سر انگشت دستشون با هم یکی باشه. وقت بعد مثلا انگوش نگاری مطرح شد، مثال دیگه که خیلی هم علم از اینا استفاده کرد. خب وقتی این مطلب علمی روشن میشه، کلما ظهر شیئون وقع القرآن علیه، هر وقت یه چیزی روشن میشه قرآن رو برو منطبق کنی و قرآن میاد میگه بلا قادرین علا ان نسویه بنانه، اونم ان نسویه نه ان نخلقه. میگه ما میتونیم تصویر
تصویه کنیم، یه جور تصویر کنیم، تصویه صفاق و ای صفرم. ما میتونیم سر انگشت رو به این شکل تصویر کنیم، شکل بدیم. به چه شکل؟ باید 1400 و همون سال بگذره تا بعد معروف بشه. میتونیم سر انگشت رو به شکلی تصویر کنیم، به شکلی تصویر کنیم، به شکلی بسازیمش، خلقش بکنیم، ابداعش بکنیم که یکی از عظیمترین معجزات خلقت باشه. پس اینی که اگر قرآن بتونی داره، ممکنه بگیم یکی از معانی بتون قرآن، یعنی معانی که در گذشته مخفی بوده و با گذشت زمان و پیشرفت علم یکی یکی این مطالب روشن می شدن. وقت گفتم براتون که سوره قیامت بلا قادرین علا ان نسویه بنانه، اون لورد کرومر دیگه گفتم خیلی آدم معروفیست که از سیاست مداران و متخصصین مهم غربیست، یه مقاله اینمش که گفت بدبختی مسلمان از قرآن، هرچی مسلمان بیچارگی دارن از قرآن. خیلی ها بهش جواب دارن، من جمله دکتر شبلی شمیه، شبلی شمیه مسیحیه، پیر ملحدان مسیحیت، مثل اینکه مسیحی یک سبقه الهادی هم داره، در دیدگاه فلسفی طرفدار بوخنره، فیلسوف معروف آلمانی که نظریات شم خیلی سنگین فهم نظریات شم. دکتر شبلی شمیه آدم خیلی مهم نیستد، مسیحیان بزرگ لبنان نویسنده عزیز، کتابای زیادی به زبان عربی و فرانسوی داره. یک مقاله‌ای در رد دکتر در رد لورد کرومر نوشته به نام القرآن و العمران، قرآن و تمدن. جدا اون مقاله هم خواندنی دوستان که علم مسافرت و محرمزونن و ماهن قرآنه، خلاص اون مقاله 20 صفحه‌ای رو بگیرن مطالعه بودن، ببینن این مرد مسیحی قضاوتش نسبت به قرآن چی، با چه دیدگاهی به قرآن نگاه. وقتی مقالش تموم میشه بعد میگه حالا عنان قلم رو رها میکنم، اشعاری راجع به قرآن میگه که جدا اون اشعارش هم بلند، بعضی هست به هم اجازه بده، میگه دعم محمد فی صدا قرآن، ما قد نحاه للحمت الغایات، اینی و این اکو قد کفرت به دینی، حل اکفرن به محکم الآیات، من به دینی پیغمبر کافرم ولی میتونم به این آیات محکمشم کافر بشم. اما ما حوت فی نادعی الفاظ من حکم رواب علی الحوا و عزاتی و شرای علو انهم عقلوا بها ما قید العمران بالعاداتی نعم المدبر و الحکیم و انه رب الفصاحت مصطفى الكلمات. مثل اشعارش که راجع به قرآن جدن قضاوت احتاوه رو تکندهنده می کنه بزرگ شدیشون. خب انشاءالله توجه به قرآن اگر به بحثا قدر بشه که توجهی به قرآن داشته باشید، هم خودمون با قرآن نمیست بشید، هم در ماه دوباره کرمزان دیگران رو بتونید با این ثقل عظیم الهی آشنا بکنیم و ثقل دیگری که اطرت و مفسر این کتاب هست و بدون تفسیر اونها کتاب معنا پیدا نمی کنه، هم خودمون آشنا بشیم هم دیگران را آشنا کنیم، کار مهمی انجام دادیم. بسیار حالا این 4-5 دقیقه که وقت باقی مونده ثمره این بحث رو فقط ما اشاره کنیم و دیگه باشه بحث تمام بشه تا بحث مشتر رو باشه انشاءالله فردا اگر خدا بخواد شروع کنیم. اگه یادتون باشه ما عرض کردیم که این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا ثمرات مهمی داره در فقه، از اون مباحثی است که نتایجش در فقه زیاده، موارد زیادی شاید بیش از نزدیک به 50 مورد مهمه که در فقه این بحث ثمره داره. ما به برخی از مواردش ثمرات کلی و ثمرات جزئیش دو سه مورد سریع اشاره میکنیم. یه بحثیست در رسائل در سوره فرهم به یک مناسبت اندکی خوندید که از لا تنقض الیقین به شک، آیا آدم میتونه قاعده یقین استفاده کنه یا قاعده استفهام؟ خب بسیاری از اصولیین رو مبنایی که در بحث استعمال لفظ در اکثر اسماء دارن میگن اگه بخواهیم از این روایت هم قاعده یقین استفاده کنیم هم قاعده استفهام، اجتماع لحاظین بر ملحوظ واقع میشه، استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه، استعمال لفظ در اکثر از معنا محال است. خب اگر ما اومدیم توی بحث ثابت کردیم استعمال لفظ در اکثر از معنا محال نیست، خیلی راحت میتونیم از این روایت استفاده بکنیم، دو تا قاعده هست، هم قاعده استصحاب هم قاعده یعنی کل شیء لک طاهر حتا تعلم انه قدر
بطول میشه اما بطول از جمع مطابقه
هست این از دارم این لباطی میداشته باشه لباطی باش مطابقه میشه دیگه حالا نمیشه به شکل لباطی نمیشه باید شما قاعده ملاظر با قاعده یکی قاعده یکی هم ملاظر با قاعده خب اینجا لا محاله باید استعمال لفت و اختر از این معنا باشه فهم و قاعده رو بگیم در اون روایت ما قاعده حلمیت و طهارت داریم و باز قانون استصحاب داریم. اگر بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، هر دو قانون رو میتونیم از روایت استفاده کنیم. فرض کنم که مورد جزئی فقهی هم دو مورد اشاره کنیم، از قدم موارد زیاده. روایتی داریم اغتسل للجمعت والجنابه. ما میدونیم در فقه قائل داریم که غسل جمعه واجبه. استدلالشون به همین حدیثه، پس مبنای استدلالشون هم اینه که اینجا یک تصدیل امر در جنابت یقین داریم، امر ظهور در وجود داریم، نمیتونیم بگیم اینجا در جمعه ظهور در استحباب داریم چون استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه، تازه میاد امر هم در وجود استعمال شده باشه هم در استحباب، استعمال لفظ در اکثر از معنا درست نیست. ما میگیم استقلال، پس ما میگیم استقلال ظهور در وجود داره. بعضی دیگه از فقهای متأخر گفتن که استقلال ظهور در قدر جامع داره، مطلق و مطلق فقط وجود و استحباب رو باید در نظر بگیره. خب اگه بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، که جایزه مولا از اختصال هم اراده کرده وجوب رو هم استحباب، وجوب رو در خصوص جناب استحباب رو در خصوص کنم که مثال دیگری دارن بعضی از اعلام موجود اون مثال قابل مناقشه است، نمیشه اون مثال رو با ترجیح بیدی مثال های روشن تحجیب دیشون چرا اون مثال بزنید دیشون میگه ثمره استعمال لفظ در اکثر از معنا در اینجا ظاهر میشود. ما دلیل داریم که اذان و اقامه رو بگیم، مثلا اقره الى اذان و اقامه، از این در درسته یه دلیل منفصل داریم که گفتن اذان مستحب بدن چون گفته خب اون دلیل منفصل قرینه برای اقرار میشه. ما نتیجه میگیریم که اقامه هم مستحب، چون یک امر داریم اقرار، قرینه منفصل میگه در اذان این اقرار باید حمله بر استحباب بشه، اگه در اقامه هم حمله بر وجوب بشه استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه، پس هم در اذان هم در اقامه ما حمله بر استحباب برای به نظر شما مورد هست بمونه. نه ما اصلا خود این دلیل یک دلیل داریم که اقرأ الاذان و الاقامة یک امر است. دلیل مطلق این که قرائت الاذان مستحب است. این اقرأ رو در اینجا بیقلیم نسبت به اذان حتما باید هم بر اتفاق نسبت به اقامه چی تو؟ اگر نسبت به اقامه حمله بر وجود کنیم استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه. اگر بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه اسلام میگیم مولا گفته اقرأ الاذان بر اقامه قرائت اذان میشه مستحب، قرائت اقامه میشه واجب. اگر بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا درست نیست اقرأ رو باید در تقوم در چه هم بدار استعمال بگیم اذان اقامه در نماز خوندنش مستحب.
چرا حضور هم به استقام
نکنید؟ حضور هم به استقام میکنید علایه ها بحث قبله در بگیم مثل باب اختصر به جماعت
در
استقام
در اردو ما داریم این حالی که بند باید میدید در مستر
گویا مولا می فرماید اقرأ الاذان و اقرأ الاقامه. پس دیگه در حقیقت ما دو تا امر داریم، امر اقرأ الاذان هم بر استحباب شد که باید و بعد در حکم تکرار امر اقرأ الاقامه بروزی به خودش باقی می کنه. پس اینجا مولد بحث برای استعمال لفظ در اکثر از معنا معنای صیغه امر هر چی است در هر دو تکرار شده. قرینه خارجیه به ما میفهماند در اذان اون معنای صیغه امری هم بر استحباب میشود، در اقامه ظاهر که هم بر وجود میشود. در اقامه من میخواستم بگم که آیا این اشکال در پس لیل جماعت ون جنابه هم وارد می شود یا وارد می شود؟ چطور؟ لا یعنی اونجا سمره هست، در اینجا ما با این آقا همراه نیستیم که سمره ای باشه. صلی الله علیه و سلم.